الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق و عجل مسم بدین کفرو اما انذرو مؤرزون قل ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقو من الارض ام لهم شرکن فی السماوات ایتونی به کتاب من قبل هازا او اثارت مل کنتم صادقین و من ازل من یدعو من دون الله من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم ان دعائهم غافلون. بحث به اینجا رسید که حضرت حق می فرمان آسمان و زمین رو با دو انگیزه یا دو خصوصیات خلق کردیم. یکی این که این آسمان و زمین رو به حق خلق کردیم، دوم این که عجل مسمایی دارد این آسمان و زمین. بعد می فرماد که با این دو خصوصیات این دنیا رو خلق کردیم، پس عملا این دنیا این دنیایی نیست، این دنیا سیر قیامتی داره. ولی یه عده‌ای اینا خیلی سختشونه که توجه به قیامت بکنن. والذین کفروا اما انذروا معرضون، کافرا از قیامت و حیات قیامتی و حساب قیامتی که اینا رو میترسونیم، میگیم که آدم ها قیامتتون رو مواظب باشین، از این لجشون میگیره، معرضن، مثلا دلشون میخواد که خوش بهش بکنن، بیمحلی میکنن به این مسئله. تا بحث الا بالحق یه اشاراتی شد، ولی این آیه از عجایب آیات قرآن است. میگه که آدم ها این نظام در جای خودش حق است، به این معنا که همه این چیزا باید باشه، اما به عنوان موقت حق است، حق است اما به عنوان یه مهلت، نه حق است به عنوان یک مقصد نهایی. برعکس این دنیا هم حق است هم موقت است، الا بالحق و عجل مسمى. خب اگه کسی رسید به این که این دنیا موقت است، ذات موقت بودن دنیا رو شناخت، خیلی نگاهش عوض میشه. این که میگه دنیا موقته، یعنی ما موقتاً تو دنیا هستیم یا خودی دنیا موقته؟ مگه بلد نبود اولیشا بگه، چه بگه ما موقتاً تو دنیا هستیم؟ اینا نمیگه، می‌فرماید خود این آسمان و زمین موقتی‌اند، یعنی کل این آسمان و زمین بعد از یه مدتی خلاص می‌شد. دقت بفرمایید، یه وقت از مثلا جوونی خونه است، ما میریم توش یه مدتی می‌شینیم بعد میام بیرون، خونه هست، جوونی هست، ما اومدیم بیرون، یه وقت نه اصلا جوونی خلاص میشه، خودی ما دیگه غیر جوون میشیم، جوونی نمیموند اما بریم بیرون، نه، جوونی ما میشه پیری ما، همون جوونی میشه پیری. نکته مهمه زمین غیر این زمین میشه، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برز الله الواحد القهار. خود این دنیا غیر این دنیا میشه. حاشایت بون چه فرق میکنه؟ این مهمه که جهان دارد قیامت میشود، نه ما میریم قیامت این دنیا میمونه، نه ما با این دنیا همه ما یه جور دیگه میشیم. چطوری؟ این دست من همون دست بچگیمه که حالا پیر شده، نه اینکه دست بچگیمه گذاشتم اومدم یه دست پیری درست کردم برای خودم. اینجور که نیست که، خود دست جوونی من پیر شد، خود این دنیا یه دنیا دیگه میشه. دنیا وجودش تغییر میکنه، تغییر میکنه، درش، دیوارش، سنگش، آسمانش، همه میشن دنیای قیامت. چطوری این دنیا سنگش الان جمادس و حرف نمیزنه، اون دنیا همین سنگ حرف میزنه؟ چرا؟ چون این سنگه یه سنگ دیگه شد. نه قیامت همین دنیاست، نه قیامت غیر این دنیاست. آیه را ببینید، یوم تبدل الارض غیر الارض، همین زمین غیر این زمین میشه. مثل من و شما، من همون بچه کوچکم حالا که غیر بچه کوچکم، من همون بچه کوچک 50 سال پیشم که غیر بچه کوچکم. دنیا قیامت همین دنیاست که غیر این دنیاست. پس میفهمیم این دنیا داره یواش یواش خودش قیامت میشه، یعنی خود دنیا وجودش شدید میشه، شدید میشه، هی فیض میگیره، میشه قیامت. به قول ملا صدرا رحمت الله علیه، عالم جوهری دارد که دارد متعالی می شود. بحث حرکت جوهری ملا صدرا رحمت الله علیه بسیار بحث خوبی. قرآن حالا وقتی فکر میکنه من عجب این که آیه قرآن است این مرد داره میگه. خب عقل یه فیلسوف که نمیشه به یه جای برسه که قرآن به یه جای دیگه برسه. البته قرآن خیلی زلالتر و بازتر میگه، آدم باید فکر کنه. خب خود شما روی آیه فکر کنید، مگه نمیگه خود این زمین و آسمان ها موقته؟ خب پس یعنی غیر اینه. مثل اینه که شما به یه جوان بگونه آقا این جوانید موقته. خب یعنی چه؟ یعنی همین جوانید پیر میشه. نگفتید که شما تو جوانی موقتی، میگوید جوانید موقته. یعنی هم جوان پیر میشه، همین جوانی پیر میشه، نه اینکه جوانی هم میذاری آمیری پیر میشی. همین جوانی پیر میشه، همین دنیا غیر این دنیا میشه. میبینی اشرقت الارض به نور ربها، به قول خدا جهان دیگه یه جور دیگه شد، همین جهان یه جور دیگه شد. این خیلی مهم است برای آینده فکری ما. بعد حالا میگه پس این جهان آروم آروم داره خصوصیات دیگه پیدا میکنه. اول زهر همین جهان ظرف وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه میشه. این یکی از عجلهای مسمای این دنیا، حتما این جهان به وجود مقدس حضرت میرسه. چطوری؟ شما حتما خودتون که قیس سیر کنید، حتما سیر شما این است که حتما به پیری میرسید. به این معنا که اگه نمیری، منظورم یعنی این بدن اگه همینطور سیر کنه، یکی از عجلهای مسماش، یعنی یکی از اون وقتایی که مشهور شده است، مشخص شده است برای من، اینه که میان سال بشم، یکیش این که من پیر بشم، یکیش این که بمیرم، یکیش این که برزخ بشم. یعنی این عالم ماندنی نیست، شدنی است، شدنی است تا برسد به کجا؟ به یوم القیامه. یوم القیامه رو دیگه نگفتن عجل مسمى داره، برعکس اونجا رو گفتن بقاس مرسای عالم است. مرسا یعنی کشتی چطوری رنگ لنگر میندازه یه جا، میگه اونجا دیگه لنگرش جهان به تعبیری، حالا خیلی این تعبیرام رسا نیست، اشاره است، میندازه دنیا. پس می فرماد عجل مسما داره این عالم، یعنی هی خودش منزل طی می کنه، مثل من و شما که منزلهای وجودی طی می کنیم، جهان منزل طی می کنه، تمام جهان یه منزلهاش آماده می شد که عالی ترین مرحله شا بگذرونه. چطوری انسان اگه خیلی متدین و سالم و حکیم باشد از 40 سال به بعد تازه عقلش نبوغش شکوفا میشه، این عالم به یه نبوغ و شکوفایی میرسه. چطوری آدم که به شکوفایی رسست دیگه بد و خوبا میتونه از هم جدا کنه؟ این جهان به یه جای میرسه که بد و خوبش دیگه از هم جدا میشه. برای همین در روایت داریم که در زمان آخر و زمان که حضرت به لطف الهی تشریف میارن، اشقل اشقیا و اسعد و سعدا، هر دو جبهشون از هم جدا میشن، هم هیتلر رجعت میکنه هم امام خمینی رحمت الله علیه رجعت میکنه. یعنی دو تا جبهه مثل یه آدم کامل کامل که به یه بلوغی میرسه در سیرش که همه بدی ها را دیگه کامل میشناسه، همه خوبی ها را هم کامل میشناسه. فرقش نیست که انسان را گذاشتن به عهده خودش، ممکنه خودش را خراب کنه، اما دنیا را که نذاشتن به عهده خودش، دنیا به تدبیر الهی سیر میکنه. اینه که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله می فرمان محال است اگه یک روزم به دنیا باقی است حتما فرزندم ظهور میکنه. چرا؟ چون معنی این جهان حتما باید به عجل مسمایی برسه که اونجا ظهور وجود مقدس حضرت است، که در اون ظرف است که حق و باطل کاملا از هم جدا میشن، حکومت حق میشه نه بعدا همشون خوب میشن، بعدا بعدیشون معلوم میشه. این یکی از منزلهای عجل مسمای بعدی قیامت صغرا برزخ است. عجل مسمای که تمام بشه برزخ تمام میشه، عجل مسما دیگه تمام میشه تحقق پیدا میکنه. خب از این آیه میفهمیم که پس یک کمال معین، عجل مسما یعنی چه؟ یعنی یک کمال معینی این عالم داره، تا این کمال طی نکنه تمام نمیشه. کمال نهاییش ظهور بلوغ عالم است. بلوغ عالم به مدیریت کامل امام معصوم است که جهان به حکمت خودش برسد. همینطور که یه انسان اگه به حکمت خودش رسید حق و باطل را میتونه جدا کنه، جهان حتما به حکمت خودش میرسه و صحنه حق و باطل از هم جدا میشن. وقت جهانی که به حکمت خودش برسد حتما مدیر میخواد، مدیر کامل برای جهان کامل حتما باید معصوم باشه. نه که اصلا جهان برای تحقق همچی آینده ای آفریده شده. این عجل مسماست، یعنی کمال متعین، یعنی اون وجودی که باید این بهش برسد. این عجل مسما داره این عالم، این عالم میشد اون چه باید بشه. بعد میفرماد وقت بعضیا اینقدر بدبختن که این شدنهای عالم را که به آخرین منزل قیامت هست میرسد و اون عالی ترین ظهور این عالم است، به نام ایها المجرمون ندا میاد که ای مجرمون از هم برین جدا بشین از مؤمنین، حتما باید که مؤمن و کافر از هم جدا بشن در قیامت. اینا از همین سختشونه. وجود مقدس حضرت در آخر الزمان ظهور اون سنت نهایی است که در قیامت واقع میشه که مجرمین جدا شن از مؤمنین. این در قیامت محقق میشه، این جهان به اونجا میرسد آخرش بعد از این که این عجل مسماش تموم شد، بلوغ اصلی شروع میشد که اون ظهور قیامت هست که جدا باید بشن مجرمین از مؤمنین. خب این آیه آخرش همینو میگه والذین کفروا اما انذروا معرضون. آدم کافر بدبخت که نمیتونه حقا ببینه از اونجا میترسونندش لجش میگیره. آخه اگه آدم عاقل باشه میگن که آقا نرو وسط خیابون ماشین بهت میزنه، خب میگه چشم، فوش که به ما نمیده که، خب آدم ما میخوایم تون ضربه نخوری. حالا پیغمبر خدا اومده تعجب رو ببینیم، یه آدم رو نرین وسط خیابون کفر بدبخت میشین، به چه اینکه بگن چشم لجشون میگیره. معرضون یعنی لجشون میگیره دیگه، معنی کوچه بازاریش همینه دیگه، معنی عرفی، باید قرآن عرفیه دیگه، لجشون میگیره. خیلی عجیبه به اینکه بگن آقا اینجا که خوابیدی یا با یه مرتبه اون کسی یه حیوانی به نیش بزنده اینا شروع که فوش دادم، تقصیر تو اگه نیش به ما بزنه، چه تقصیر ماست؟ این روحیه یه روحیه عجیبی است. به یکی از بچه‌ها یه بار گفتم بابا این همه آشنا نزدیک بود، این همه جوجه می‌خری می‌ریزی تمام تهویه‌شو نمی‌کنی می‌میرند. بعد به عیال ما گفته بود که چونی میگه می‌میرن می‌میرن، بعدم که مرده بود گلهشو به ما کرد که این گفت مردن که مردن، از ما گفت یه چیزی، ما گفتیم که نمیره. خب به جای اینکه کارو تغییر بده موضعشو با ما عوض کرد. خواه ما که حرف نداریم، ما بابا این جور زندگی این برای حیوان خطرناکه. خب اول قبل از این که بمیرن که قراش زده بود که این اینا رو گفته حتما اینا میمیرن، بعدم که مرده بودن گفتید این که مرد. دنیا اینجوری آقا. خدا میگه که عجیبه، ما اینا رو میترسونیم از این آینده خطرناکشون، به جای اینکه آینده شون رو عوض کنن فوششو به ما میده، لجشون میشه. خب اینا شناختن، این خیلی کمک من و شما میکنه که اولا خودمون رو درست بررسی کنیم، ثانیا اصلا موضع کفر جهانی رو بشناسیم. همیشه این مسئله بوده است. شما مگه گاهی با این آدم طاغوت یا طایفه دون شهره دون چی میگین؟ بابا این راه بده سا از دست شما بده شما. خب والا ما نمیدونیم چیکار کنیم، فایده نداره، تو باید خود عوض کنی. میگه پیغمبر قضیه اینه که این آسمان و زمین حق فرصت هست تا انسان خودش عوض کنه، موقت هم هست. بعد کافرا از این که میترسونش که این راه رو عوض کنین مورزون بعدشون میان. قول بهشون بگو با این سخن بیا به میدون، قول ارعیتم ما تدعون من دون الله ارونی مازا خلقو من الارض، بگو بهشون که به ما خبر بدین. اصطلاح است ارعیتم به فرمایش علامه، یعنی اخبرنی، شما به من خبر بدید، شما به من بگوید، بگوید که ما تدعون من دونه اون چه غیر خدا میخونید، به من خبر بدید که چطوری هن، ارونی نشونم بدید، مازا خلقو من الارض، چی کار تو این زمین تونستن بکنن. خیلی ملاک خوبیه. ام لهم شرکن فی السماوات، توی آسمون ها چی تو چه شرکتی داشتن در ایجاد آسمون ها؟ دلیل بیارید، یا دلیل قرآن و کتاب های آسمونی یا دلیل عقلی. ایتونی به کتاب من قبل هازا، یعنی برا من دلیل بیارید طریق یکی از کتاب های قبل از قرآن. اثارت من علم، یا یک کندوکاو علمی کردید، یا دلیل عقلی دارید بیارید ان کنتم صادقین. ببینید اینجاست که میگن مبنای معرفت صحیح برای آدم خیلی مهمه و ارزیابی اندیشه غلط هم راش مشخص. آقا چطوری؟ ما بالاخره به چیزهایی که غیر خداست اگه امیدوار باشی، جز این است که باید بتونه نقشی در این زمین یا آسمان داشته باشه. خودتون میدانید که این جهان دائم در تغییر است. این جهان میدونید که مثل این نوره، چطوری هر لحظه این نور جدید است. فیزیکدانا میدونن دیگه 300 هزار کیلومتر در ثانیه هر لحظه این اتاق نورش عوض میشه. خب حالا بگون چرا ما نمیفهمیم؟ برای اینکه شما سرعت زیاد را حس نمیکنی. عقل ما میگه که این عالم، این چراغ دائم عوض میشه. حالا کی میتونه نور بعدی درست کنه؟ اون که بتونه نور درست کنه. این نور هر لحظه جدید است. حالا اگه ما به این نوری که قل اینجاست، نه به لامپ. بگم به به چه تو خوبی، همه جا رو روشن میکنی. تو دلش میخنده میگه من کو؟ آنی که شما میگون به به کو؟ رفت. میگون پس تو جدیده کو؟ رفت. اون جدیده کو؟ رفت. دقت میفرمان؟ اصلا کسی نیست که شما بگون قربونت برم، کسی نیست توی عالم. همواره این نور داره عوض میشه. خب حرکت جوهری یا اون نظریه شرودینگر اتریشی کمتر، البته حرکت جوهری ملا صدرا ثابت میکنه این جهان ذاتن هر لحظه هیچ میشه، دوباره هست میشه، دوباره هیچ میشه. خب شعله گاز، حالا به این مثال بزنم تا ببینید این جملات قرآن آدم یه ذره فکر کنه اون کشیندن. بعضیا یوهو قش میکنن با فهمیدن یه آیه ای، یه چیزایی میفهمن، نه اینا که من میگم ها، ولی نه اینا که هم تو ظاهرش خیلی عجیبه سین آیات. شما این شعله گاز را نگاه کردین، اگه بگوید که باری کلا چه شعله خوبی داره، چی میگن قابلمه این ما را داغ میکنه، کو شعله که میگن باری کلا، اون شعله که گفتین باری کلا که رفت، اینم که هست که بهش نگفتین باری کلا، به این بگوید رفت، اینم که اومد که هنو نگفتین، پس این حرفتون به چه دردی خورد؟ یعنی شما به هیچی گفتید باریکلا، امیدتون به کی بود؟ به هیچی. چی شعله؟ اون که هی میره، هی میره. حالا من که یه خودم مثال باز روشن شد، فکر خودم اگه التفات بفهم، دائم فکر ما جدید است. بر همینم یه مرتبه که جدید است غیر تغییر میکنه با شما، این نور دائم جدید است، ولی همون نوره که تغییر میکنه وقتی خاموشش کردی. پس این نورا کوچه اینقدر ما دلواپس بودیم که اینا چه چیزای خوبی، اگه این نورا هست نگرش دارین لامپو خاموش کنین اینقدرم برق نسوزونین، این نورا کجا میره؟ اگه این نورا خودش یه چیزه، خب التفات بفرما، اگه این لامپ جداست این نورا جدا، خب لامپو که خاموش کنین باید این نورا باشه، نه کو آنی که لامپو خاموش کنین چرا اینا میره؟ خب لامپ بره، پس معلومه اینا نیست، نیست. هی نور میده هی میره، هی میده میره. لامپو که خاموش کنین چقدر طول میکشه تا این نورا بره؟ هیچ. این بیچاره هستش به وصله است، همین که وصلش تموم شد نیست است. خب دنیا مگه اینجور نیست؟ دنیا دائم فیض خداست، یا دائم الفیض علل وریه. خدا در آیه قرآنش میگه کل یوم هو فشن، من دائم دارم ایجاد میکنم. این آیه رو ملا صدرا میگه وقتی خوندم و ملتفت شدم شروع کردم لرزیدن که عجب این آیه چی میگه و ما نمیفهمیم. یختی به آیه فکر کنی، کل یومن خدا چرا دائم ایجاد میکنه؟ خب ایجاد کنه برو استراحت کن. اگه قصه دنیا قصه بنا و ساختمانه، بنایی که ساختمان و ساخت رفت استراحت کرد، چرا خدا میگه ما دائم ایجاد میکنیم؟ یعنی که این دنیا قصهش قصه نور و لامپ. الله نور و سماوات و الارض، خودش میاد جلوش در عالم. پس حالا شما به غیر خدا به کی میتونین دل ببندید و امید داشته باشید؟ این دنیا که دائم هیچ هست، کلش هیچ هست. نگوید که پت چرا من تغییر نمیبینم. خب من که باید بفهمیم، مگه شما تغییر این لامپ ها میبینید؟ مگه تغییر شعله را میبینید؟ گاهی مردم دیگه خیلی ساده میگن وای نه این شعله هی میرقصه. نه بابا، این شعله که میرقصه یه شعله اینجا گاز درست میکنه، بعد یه شعله اینجا درست میکنه، یه شعله اینجا. ما فکر میکنیم که یه شعله میجنبه، هر لحظه یه شعله است، وقت نه سریع هم پشت سر هم ایجاد میشه، ما اتصالش را چون اگه در یه ثانیه نه حدود 20 19 تا 24 تا لحظه ایجاد بشه ما اتصال میبینیم، ما دیگه کادر نمیبینیم. همون کاری که تو فیلم برداری شما میبینیم که کادرست، اما اتصالش چون سریع است ما متصل میبینیم. حالا پس وقت فهمید همه چیز هر لحظه نوه، همه چیز هر لحظه هیچ هست، دوباره خدا فیض میده، دوباره فیض میده، دوباره فیض میده. حالا میگه که من اینجوری خلق میکنم، اینا غیر خدا کیچی کار است؟ کیچی کار است؟ هر چی را نگاه کنی هیچ کار است. نمونهشم شما دیدین دیگه، یهو دستتون دیگه هیچ کاره میشه. یه لحظه خدا دائم خدا دست قدرتمند به شما میداد، یهو یه لحظه قدرتی میده این بخش. تا اون روز مادم گفت اونا دستمون ازش کار میاد، خدا ازش کار میاد. آیه رو نگاه کنید، آیه قاعده داده است به ما، میگه اینا که غیر خدا شما دل بش بسین هر چیزی ها ببینین، آیه این است من دون الله غیر خدا، دیگه نمیدونم حقوق، قدرت، ملک، اندیشه، مدرک، هرچی. والله این بیداری بسیار بیداری بزرگی است که آدم بفهمه غیر خدا هیچیست. غیر، حالا مثال بلا تشبیه، غیر نور این لامپ، این نورا هیچیست. دائم خلق شدنش ما را غفلت بهمون داده است، ولی خودش ما را نجات داد. اگه آیه نیامده بود بل هم فی خلق من، بل هم فی لبس من خلق جدید، آیه قرآنه، میگه کافرا علت همه کفرشون این است که نمیدونن خلق جدید هست، دائم خلق جدید، کل یوم هو فی شأن. میگه اینا مشکلشون ای نوح اینه که اینا خلق جدیده نمیفهمن. اگه میشستن فکر کنن این دائم، دائم این دنیا وصله به حق است، هیچ چیزی از خودش نداره، هیچ چی نداره، خیلی فرق میکنه. اون بیچاره که امیدش به دنیاست نه به خدا، خب فردا امیدش به پولست، بعدم امیدش به چیه؟ به پوز دنیایش است. بعد یه ما میبینیم که افتاده است تو دنیا و تجملات اینا، ریشش کجاست؟ اینا را چیز گرفت و خدا را نچیز. یا نه گفت خدای ایجاد کرد مثل بناه این ساختمان، دیگه کاری نمیکنه، خودمون باید یه کاری بکنی. اینه بعد وقتش کرد، میگه ارونی به من پیغمبر، به اینا بگو اون چه که غیر خدا میپرستید و تدعون، تازه تدعون سنگین تره، یعنی امید بهش دارید. ما ذا خلق، از روی زمین چی خلق کرد؟ شما ببینید حالا هر چی را میخواییم بگیم که چی کار میتونه بکن، بگه خیلی زور داشته باشی یا آهم بلند میکن، خیلی مخت کار کنه، مخ غیر خدا بمب اتم میسازی، بعدم میشه قصه میخواد چه غلط کرد، یعنی دیوونه شد که این کار کرد، دیوونه شد فقط، یعنی کارات میشه زدی کار. دیدید بعضی ها خیلی زحمت میکشم که هیچ کاری بکنم، که هیچ کاری بکنم، هیچ کاری بکنم. یارو که هی این دکوراسیون خونش رو برده است بالا، این که نیمی کرد که بهتر بود، حالا فقط قصدش هم میخوره بعده، یعنی کارش شده از غمش، خب بازگه نیمی کرد بهتر بود، یعنی این زورش شد ضد نتیجه، این فکرش شد ضد نتیجه. هیچکی کاری نمیتونه بکنه غیر خدا. اینا که از خدا جدا شدن، خدا نصیبه دون نکنه که یکی غیر خدا بخواد کمک دون بکنه، عقب از دخت دو بیارد بیچاره کنی، فقط برای بیچاره کردن ایمانی آدمایی که غیر الهیه، اونام که الهیان که مسیر خدا، بله یه وقت خدا لطف کرده از طریق علامه طباطبایی رحمت الله علیه رزق ما را فرستاده از شده از المیزان، اونام که مال خدا، علامه طباطبایی یه لحظه به خودش بود که رسوا شده بود تو دنیا، یه لحظه خدا میدوند به خودش بود رسوا شده بود. نمونش داشتیم کسایی که یه لحظه گفتن من، دیدیم که خلاص شدن، نه برای خودشون دیگه وایده داشتن نه برای بقیه. پس انگار هر چی قضیه را دور بزنیم به این میرسیم که غیر خدا هیچ کار است، به همه معنا هیچ کار است، حتی به اینکه یه آب بیاد به شما بده. خودتون امتحان کرد، ما هم امتحان کردیم، بیچاره میکنم اشعث ابن قیس کندی، مگه نمید شبی که حضرت خلیفه شده بودن امیرالمومنین یه تحفه داد، چرا حضرت پس دادن؟ گفت این از آب دهن، از زهر مار بدتر است، فرده برو، برای که حضرت میفهمه این چون غیر الهی است حتما ضرر است، غیر الهی هیچ که نمیتونه کاری بکنه، ما بی خودی امید پیدا میکنیم. بعد آیه نگاه کنیم، میگه که خب این مال زمینش، غیر خدا نه تو زمین میتونه کاری برای شما بکنه نه تو آسمان. مثلا برین دکتر، اما امیدمون به دکتر باشه، فرماد به عزت و جلالم قسم بدبختت میکنم نمیذارم نتیجه بگیری، نمیشه که. من یکی را میشناختم، این تو خیلی وضعش خوب بود، خوب دکتر میرفت بیچاره شد از مرضی، زود این که ب... به طور طبیعی نابود بشه از این فکر نابود شده دواوای بیجا که خورد، تو خیلی پارتیش کلفت، از آمریکا براش دوا میبرد، دوا دکتر میگفت ناش کجاش میبرد، حبی بدبخت آخه اصلا غیر طبیعی بیچاره مرد. برای اینکه مسیر الهی را آدم گم کنه بگه نه قوم و خیشام از آمریکا برام میفرستن، خب برو بخور. نمیخوام بگم حالا اگه یک برای شما یه دوا، نه برای خدا آدم کارشا بکنه، خدایا مسیر تویی، حالا تو هر چی میخوای، یه همین خودش خود قوم و خیش ما مسیری است که تو تعیین کردی که دوا به من از آمریکا بسه. من اونا نمیگم، اسباب و سبب ها را هیچ کس نباید ازش دست برداره، اگه نه از مسیر پیغمبر خارج میشه. پیغمبران با پیغمبر خودمون صلوات الله علیه و آله. تو جنگ عمامه شون میذاشتن، آخه خود عمامه سپره، شمشیر که تو عمامه نمیخوره که، بعدم یه کلاه خود میذاشتن سرش، زرهم میپوشیدن، ولی به اینا که امید نداشتن که. روحیه‌ای که بفهمد خدا اسباب هایی رم در اختیار ما گذاشته است، ما استفاده میکنیم ولی توجهمون از خدا غافل نمیشه، این روحیه مطلوب است. میفرماد ای شما که غیر خدا را، هر چیز غیر خدا را طلب میکنید و امید ازش دارید، بگو نمی غیر خدا وا، مگه ملاک خلقت عالم نیست؟ اگه این چیزا امید نیست که اینا که ذاتن هیچ است، دائم هیچ میشه، اگه اون به درد میخوره باید بتونه خلق کنه، ایجاد کنه تا بتونه یه چیزی را چیز کنه. اینکه دائم همه چیز در قبضه یه حق است، دائم ایجاد میشه، که پس به غیر خدا امید داشتن به هیچی امید داشتن، چون دائم ایجاد میشه یعنی دائم میره بعد یکی این ایجاد میشه. پس اگه اینکه شما میپرستید غیر خداست، پس بگم نم رو زمین یا رو آسمون چی ایجاد میشه؟ چون ملاک امید داشتن به کسی اینه که بتونه ایجاد کنه، غیر خدا هم که نمیتونه ایجاد کنه. پس شما در واقع امیدتون به چی میشه؟ به سایه. سایه هیچی. خب آدم به سایه که امید پیدا کنه که فقط پشیمون میشه، فقط نابود میشه، تمام ثمره‌های حیاتش میره. این جور خدا حرف زدن یعنی ما رو تو فکر ببره که آقا خدا ملاک به ما داده است که اگر خواستین به چیزی و کسی امید داشته باشین باید بتونه خلق کنه، یا رو زمین بتونه چیزی خلق کنه، یا در آسمان در تصرف و خلقت آسمانش تصرف داشته باشه، تدبیر داشته باشه. خب حالا بعد ممکن است یکی بگه آقا ما یکی را داریم که اینجوری است، خدا میگه دلیلت کو، ایتونی دلیلت کو. دو دلیل هم ما میپذیریم، یکی این که پیغمبرا قبلی گفته باشن، یعنی کتابی باشه که آسمانی باشه، یا نه دلیل عقلی. شما یه دلیل عقلی بیارین که غیر خدا کسی میتونه تصرف کنه در عالم، در سرنوشت ما تصرف کنه، چیزی رو چیز کنه، همه را که خدا چیز میکنه. در نتیجه خودتون دیدین قارون با داداشش، دو تا آدمی کاسبی عادی بودن، قارون ازدواج کرد و ازش خوب شد، داداشش گفت خب ما هم ازدواج میکنیم مثل داداشون برم دیگه، شروع کرد با یه دنگ و فنگی، گفت چیزی نیست، داداش هم خیلی پول داشت، ما هر چی هم قرض و قوله کنیم، ما یه ازدواج مفصل گنده بگیریم، ما دختر فلانی هم بگیریم که پوزش بالاست و خرجش زیاد است، مثل داداشمون میشیم، همه خرجش هم میدیم. با یک قرض و قوله سنگین ازدواج کرد، بعد قرضامون بردندش زندان. آخه عقلت کجا رفته است؟ فکر کرد ازدواج باعث میشه که آدم وضعش خوب شه. خب بفرمایید بابا، خدا داداش ادا میخواد با پولداری امتحان کنه، چه رفوزه شد، این امتحان بود، این فکر کردی قاعده است، دست خداست، یکی را با فقر امتحان میکنه، یکی را با غنا امتحان میکنه، هر کس را یه جور امتحان میکنه. این چه فکریه که شما برای غیر خدا قدرت قائلی؟ داداش قارون برای ازدواج قدرت قائل شد، فکر ازدواج قدرت پول درست کردن داره. ببینید به چه روز افتاد، اکثرا مرد اینجوری هم، یعنی عجیب است مردوی که از خدا جدا شدن به غیر خدا اطمینان میکنن، به هر چی اطمینان کنن قصه شون قصه داداش قارون است. بعد میفرماد که یا دلیل پیغمبرانه که از آسمان باشد باید بیاری، یا دلیل عقلی ان کنتم صادقین. میگه پیغمبر به اینا بگو که شما که هیچ دلیلی نداری، نه پیغمبرا قبلی گفتن که شما به غیر خدا اطمینان پیدا کنی، نه دلیل عقلی داریم که به غیر خدا اطمینان پیدا کنیم. پس شما بنیاد تفکرتون غلط است. اینا داره به کی میگه؟ قصه شعر که قصه کهنه ای نیست. همه امروز اول به خود ما داره میگه که آقا به چه اطمینان داری؟ به چه اطمینان؟ بر مال و جمال خیشتن قره مشو، آن را به شبی برند و آن را به تبی. غیر اینه به خودم آنی و میفتیم حواست کجا چی خبرست؟ نجات پیدا میکنیم. آدم اکثر اینا که بدبخت شدن فکر کردن مخشون کار میکن که وضعشون خوب است. همین مخشون که کار میکرد که وضعشون خوب بود الان زندان تشریف دارن، یا زندان نیستن، یک روسی ها یا برای خودشون درست کردن. این خطرناکه برای خود ما. بعدش هم دلمون امن است که کسی که غیر خدا ادعا داره ارزه نداره. حالا میخواد پسر باشه، میخواد که این باشه که دم کوچه ما قیافه میگیره، میخواد که همکار من شما باشه، هیچ که این آیه میخواه همینه به ما بگه، بگو بهشون چی دارید که ما رو میخواد بترسونید؟ چیزی ندارید. بعد حالا به نظر شما این آیه بعدی درست در میاد یا نه؟ و من ازل ممن یدعو من دون الله. چی بدبخت در و گمراه تر از کسی است که غیر خدا را میخونه ده امید داره بهش؟ میشه؟ و من ازل ممن یدعو من دون الله، چی از چنین کسی که غیر خدا را بهش امید داره گمراه تر و منحرف تر و بدبخت تر هست؟ والا کسی حواستون کجاست؟ نگوین این همسایه وضعش خوبه، چون الان هر چی ممنم انگار هی وضعش خوب میشه. شما این آیه رو ببین که این میگه این اگه غیر خدا رو امید داره از این بدبختر نیست. یه وقت بیشتر نگاه کن، هم قبل نگاه کن، هم حالا نگاه کن، هم بعد، هم حالا رو بیشتر نگاه کن. این آیه میگه که اگر رسیدی به این که خلقت باید دست کسی باشه که تو میخوای بهش امید داشته باشی، غیر خدا نیست. این عالم هیچ هست. گفتن که موز اگه زور داشت کمر خودش راست میکرد، مورچه اگه خلاصه مورچه چیه که کله پاچش باشه. آخه اینا یخته بیشتر نگاه کن به هیچی نیستن. اگه این یک چیزی داشت که اینقدر حریص نبود. این روحیه که ما غیر خدا رو کس بدونیم گمراه تری آدم و دنیا میشی، و این روحیه که بفهمیم گمراه ترین آدم ها، منحرف ترین آدم ها، اونان که به غیر خدا امید دارن، این ما رو نجات میده. هم عقلا هم لعنی مسئله برامون ثابت است که غیر خدا هیچ کار است. خب پس حالا این قاعده رو داشته باشیم دیگه چه غمی داری؟ هم هرچه تو گوشی میخوری میبینیم نه حقمونه، دستشون درد. یعنی اولا کتک های خودمون خوب میفهمیم چرا داریم میخوریم. بعضی ها بیچاره کتک ها میخورن نه از کی دارن میخورن، نه از خودمون میخوریم. قشنگ معلومه بنده معلومه هر چه به غیر خدا اطمینان کنم یک پشکله گنده خوردم که دیگه از این غلطا نکنم. دیگه پس خودم، یعنی تحلیل صحیح از خودمون داریم. ما گاهی تو خانواده هامون اصلا نمیفهمیم از کجا داریم ضربه میخوریم. بابا غیر خدا را دل بهش بستید، حق دونه. هر جا تو همین عملیات هایی که در جمع بود امام خدا رحمتشون کنه، ایشون خیلی عالی بود، هر وقت که خطر این بود که به غیر خدا اطمینان کنیم امام هی تذکر داد که آقا مغرور نشی. یه توی عملیات بالاخره خدا خیلی کمک میکرد، گاهی دیگه عملیات اصلا عجیب و غریب کمک میشد. آدم طبیعی نیست که آدم طبیعی غیر اعلام گفت خب دیگه خیلی پس ما زور داریم، ما نمیدونستیم. ما گفتیم آقا بپا پشکله میخورید، و اگه این تذکر امام نبود با دو تا عملیات که موفق میشدیم خلاص میشدیم. صدام با موفقیتاش خلاص شد، طبیعی همه خدا این. ما هی بیدار شدیم که نه خدای دست تو بود، غلط کردیم. اونجایی که شکست خوردیم بچه های ما گفتن خدای غلط کردیم، اونجایی که پیروز شدن گفتن خدای دست درد نکنه. دیدی نجات پیدا کردن، دنیا رو برشون واسطه بود. این آیه خیلی قیمتیه، میگه که بدبختر و منحرفتر از کسایی که به غیر خدا امید دارن نیست. خدایا به حق خودت ما رو بیدار کن. آدامه آیه خیلی قشنگ است. و من ازل من یدعو من دون الله، من لا یستجله الى یوم القیامه و هم ان دعائهم غافلون. میگه چی بدبختر و گمراهتر از کسیه که غیر خدا رو میخونه؟ اون وقت کسی رو میخونه که من لا یستجیب له الى یوم القیامه، که اصلا این نمیتونه برای من، برای اون که میخوندش هیچ کاری بکنه، استجابت اصلا نمیتونه بکنه، تا قیامت هم نمیتونه کاری بکنه. به 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 این آیه، اصلا نمیفهمه که بخواد کاری بکنه. شما مثلا این فردا میریم این همسایه شما تو بانکه و شما یه وامی میخوان، این شالله براتون میتونه حل بکنه. یه وقت اسمه خدا خواسته است یه وامی برای ما جور کنه، یه همسایه را وسیله قرار داده است اونطور. اما یو شاید که نه، درست میشه، همسایه‌مون بانکیه، اون وامم که میخوام اینم که با ما خوبه، چشمون تو چشش، درست میشه. میگه این تا قیامت هم نمیتونه کارتو حل کنه، ارد میده. یخت بیدارشو ببین، بیچارت میکنه، بیچارت میکنه، گزشم گزه براش میبری، نمیدونم دیگه فردا زودتر سلام بهش میکنی، ماشینه دوام میسونی سوارش میکنی، هی ارد میدهد ارد میدهد ارد میدهد، به همین خدا غیر ممکنه برات حل کنه، بیچارت میکنه. قصه ی آیه است، چشمه دوام کن ببین. حالا ممکنه بگو نه بیچارم نکرد، وام برات گرفت، چون امید به خدا نداشتی رفتی یه چیزی خریدی، کلا گنده سر در دو برابر هم باید بده. یکی از این بیچارا رفته با همین حق یکی دیگه رو، من در جریان، حق یکی دیگه رو، حق زنش رو، راست شد دیدین که حقوق زن مال زن است، هیچ مردی حق نداره. اگه کسی فکر کنه که این حقوقش مال من است، مثل این است که شما پول منو فکر کنید مال خود، آه نصیبم به مکتسب، این رو پول زنش نقش میکشه. رفت یه زمین خرید، همه خب بالاخره یه سنار باید بیاد روش دیگه، این با کلی ضرر فروخت. بعدش میخواست ماشین بخره دیگه، بعد ماشین که خرید کلا سرش دو ازن دروغی بود، چی گیرش میاد چی؟ یعنی قرار مثلا نمیفهم شما این همه مردمی که امیدشون به خدا نیست و این قدم باد کردند و گندند و پول دارن، پس چرا یکیشون به دوشون دائم گیره؟ یکی بیشترم باید نگاه کرد تا طریق شارا که میدیدی گفتین دیگه، حالا بیچاره این سید گوشه نجف چی کار میخواد، حالا هرچی میخواد تو داد بزن، اسلحه داره آمریکا باشه. امام خدا رو داشت، شاه آمریکا رو کو، شاه کو، چقدر زور داشت. یخته بیشتر نگاه کنی، حالا آدم عاقل نیست که وقتی که شد بگید ای عاقلان ابتدا مسئله رو میبینن، جاهلان آخر به هم به سر بر میزنن، که هنر نیست که بگو نه اشعار درست میگه، اما این مشت اصلا همسایه ما رو درست نمیگه، چون هرچی میریم جلو میریم وضعش روز به روز بهتر است، رشوه هم که میده، ربا هم که میخوره، ده اینا این آخونده بی خود میگه. خب باش آخر میخوای بفهمی؟ آخر یه چه فایده؟ رضا خان آخر فهمید، شاه آخر فهمید، امام بچه که بود فهمید باید خدا رو بچسبد. دیدین که آخر فهمیدن، پس این آیه قرآن برای چی اومده؟ ما که آخر نفهمیم، اول بفهمی. هنر اینه که این آیه رو حالا بفهمیم. آبیدارشی میفرماد که و خیلی آیه عجیبه است، پس یه بار دیگه میخونم، و من ازلو، سوال میکنه کی گمراهتر و بدبختر از من یدعو من دون الله، از کسی که غیر خدا رو میخونه. غیر خدا همه چی شده، بوتا پول و رئیس و این خلق کمینی، همه اینا غیر خدا رو میخونه. کی بدبختر از ناس؟ من کسی را میخونن که من کسی را که لا یستجیب لهو، که اصلا اجابتش نمیکنه، نمیتونه اجابتش کنه، پوز میده، قورت میماله. ما دیدیم، ما توی اداره خودمون میدیم، مثلا بیچاره اومده اون روز یک خانمی یا آقایی که آقا فلانی قول داره از کارم هر میگه، من میدونستم این کار ازش نمیاد، ولی یک امیدی داده بوده، اونم پوز میداد، اینم میگفت خدا برات خوب بخواد اینا، هی ما میدیم چه دروغایی میگه، فقط پوز میداد، هیچ کی برای کسی نمیتونه کار کنه غیر خدا. اگه یه مؤمنی برای شما کار کرد، خدا مأمورش کرده است، پس شما از کی تشکر میکنید؟ خدا. وقت کارتون درست میشه. و لا، پس آیه اینه، من لا یستجیب له الى یوم القیامه و هم ان دعائهم غافلون، و این بت ها از تقاضایی که ما میکنیم این پولدارا، این نمیدونم امکاناتی که ما فکر میکنیم اینا مسئله ما رو حل میکنن، از اینا گوششون بده کار ما نیست. این همسایه شما که میخواد برای غیر خدا به عنوان خودش کار شما رو حل کنه، اصلا دلش جای دیگه است. جوخت چشمادون رو نگاه کنین، اهل دنیا وعده به شما میدن ولی اصلا دلشون باشون، اصلا محل هم به من شما نمیزن، جای دیگه. بعضی موقع دیدیم مثلا این بنی صدر رو ظاهرا گفت که برای مردم کار میکرد، دادم دقت میکنم گفت اصلا این کار اصلا کوشش بده کار مردم، جای دیگه. نفس خودش ها غیر مؤمنا براش مهم بودن نه مردم. امید به غیر خدا که فقط یست همیشه همیشه، امید به غیر مؤمنین فقط یست همیشه. چرا؟ مؤمنین به اعتبار اینن که مأمور خدان. مؤمن کسیه که میگه من هیچ کاری ازم نمیاد، اگه خدا اگه خدا خواست من تش خدمتتون هستم ان شاء الله، ان شاء الله راستی اینا ازش کار میاد، اینا خدا برای شما گوشه. اما اگه یکو من مسائل رو حل میکنم، قول بهت میدم هیچ کی نمیتونه، روز به روز مایوس تر میشی. ولی مایوس بشین از دست خودتون ها، روز میخوام به حضرات عرضم نیست نوع شخصا دارم، از دست خودتون که بی خدا امید داشتین. این وهم ان دعائهم غافلون، یخته بیشتر فکر کنید. ببینید ضمیر ذل حیات آورده، میگه یعنی هم برای کسی میاد که عقل داره. میگه اینا که شما بهشون امید دارید همینا غافلن از تقاضای شما. اه بابا من خودم ده بار به این گفتم، این اصلا نمیفهمه تو چی میگی، این تو فکر خودشه. اه برای همینم بعد از 7-8 ماه 20 روز میام 20 ماه میبینه اصلا کار کاری به ما کار خودش میکرد. آقا نشد، اصلا تو کردی یا نشد، یا نه تو میتونستی بکنی نه کردی، تو دنبال کار خودی. غیر مؤمنین دنبال کار شما نیستن، اصلا غافلن از تقاضای شما. غیر الهیون فقط امیرالمؤمنین است که دلش به شدت برای مردم میسوزه و واقعا هم مردم وظیفه‌شون است که این مردا دوست داشته باشن. معاویه بعد از همه شعاراش با کفشاش مد رفت بالا منبر کوفه با کفشاش، گفت مردم من جایی نکردم که حاکم بر شما بشم که شما دیندار باشید، میخواین دیندار باشید میخواین دیندار نباشید، من جایی که حکومت کنم. همه زن تو سرش، حالا باید بزن سر علی را باید دوست داشت، چون علی علیه السلام است که مظهر محبت خداست به خلق خدا، چون خدا خیلی بنده‌اش را دوست داره، در همین این پیغمبرا را میفرسته، پیغمبرا را میفرسته چون خیلی دوستشون داره، بنده‌اش پیغمبرا را میفرسته که هدایت بشن مردم. خب حالا علی ابن ابی طالب مظهر محبت خدا، حالا اگه علی ابن ابی طالب واقعا دوست نداشته باشه، در واقع پشت به خدای خودش کرده است، وقت من دون الله رو پرستیده است. من دون الله هیچ وقت به درد کس نمیخوره. حالا خودتون میبینین بعضی از انسانهای متدین از سر سوزشون که خدا به عهدشون گذاشته است قصه مردم ها بخورد، اینا در میدونن، وقت مردم به جای این که اینا رو دوست داشته باشن قصه کوفه میشه، مردم به جای این که امیرالمومنین دوست داشته باشن، نه گفتن معاویه انبیا چیزی نمیشه. دیدین که چی شد؟ آیه بعدی را نمیخوام بحث کنیم، فقط باب شما میکنم که ربطش مشخص بشه با بریم. میگه که وقت همینا که شما غیر خدا پرستیدید و دل بهش بستید، ای بشریت پرده که رفت عقب، همه که جمع شدید و ازا حشر الناس، یعنی قیامت دیگه، کانوا لهم اعدا، عجب همینا که ما دل بهشون بستیم قینات با ما دعواشون میشه، دشمن ما میشه. و کانو به عبادت هم کافرون، به این همه امید و پرستش و عبادت اصلا کافر میشه، میگه برو با پکاره چی تو ما را قبول داشتی، چی تو با ما بودی. این چیز عجیبیست که اولا غیر خدا را اگه امید داشته باشید فردا که پرده رفت عقب، هم اینا با شما دشمنه، هم همه زحمت های شما که کشید و امید داشتید همه زیرش میزنن. نسأل و کبند او که یا الله یا الله و یا الله و یا الله و یا الله. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا